Mayor Villazón, nombre Seridú Garzón, Ra Etauna. Ra Etauna, Antu Ba, Pachito de Bara, Van, Rodi, Sri, Yense. Que habla Garzón, Baham Garzón, Sri, Se, Junde, Shudu, Ba, Tadoban, Iglesia, Dahamid, Mani, Bogemuda. این موزه در فرانسه شده تره تروا و در آلمانی شده دوهای و روی هم رفته یعنی سه این گونه و اشاره به زمان میکنی که آلیونیان به سبخ شده اون سبخ شدن رو داستان رواییشو در شاهنامه هفته پیش خوندیم ظاهر هم اینه که اینها رو فریدون میفرسته یعنی فریدون تقسیم میکنه اما باطن اینه که با گرمایی که پدید اومد اینها تاب تحمل نیاوردن و گروه گروه جدا شدن یک گروه به طرف غرب رفتن اروپا بود یک گروه به طرف شرق رفتن که توران بود یعنی سرزمین های بالای دریای خوارزم که شما همه تو مدرسه اون رو خوندید آرام نام ساختگی این دریا خود دریا خوارزمه از زمان باستان در نوشته ها به همین نام گذاشته نام کشور میانی که بخش ایرد شد یعنی ایران در کهن‌ترین نوشته های آریایی اومده خوان رفت خوان رفت برگرد این کشور در جغرافیای باستان شش کشور دیگر نام بود که این شش کشور هست ارزه و سبب یعنی کشور شرقی و کشور غربی و دو کشور در شمال شمال شرقی و شمال غربی دو کشور در جنوب جنوب شرقی و جنوب غربی اینها هم نامش بر پژوهندگان نامه‌های باستان هنوز روشن نشده ولی به یاری دست جام من اینا رو تفسیر کردم در داستان ایران به زودی به دستتون میرسه و معانی اینا همه روشن است خود واژه خوان رفتم همه ساشناسان و سانسکریت دانان اینها گمان بردن که خوان یعنی درخشان بعد رفت یعنی گردونه گمان بردن که این معنیش هست که گردونه درخشان در حالی که نام یک کشور رو ممکن نیست که بذارن گردونه به هیچ وجه البته تفسیرهایی هم کردن و از تفسیرها این که چرخ گردونه شش تا پره داره شش تا کشور اطراف و اون وسطش هم ایران این تشبیه درست نیست برای که در همه نوشته‌های باستانی اومده که اون شش کشوری که در اطراف هستن اندازه شون به اندازه کشور میانیه بنابراین نمیشه اینو به چرخ گردونه که میانش خیلی کوچیک هست با اطرافش عدد پهن و بزرگ تشبیه کرد اشکال دوم یعنی اشکال اول اینکه که نام کشور رو ممکن نیست بگذارم رفت یعنی گردونه اشکال دوم اینکه این اندازه ها با هم مساوی نیست اشکال سوم اینکه پیشتر از اینکه گردونه چرخ گردونه با شیش پره به وجود بیاد با چهار پره به وجود اومده بوده یعنی در نوشته های کهن و یافته های کهن ما گردونه های با چهار پره داریم پس بنابراین این هم ممکن نیست متاسفم یا اینکه سیاست استعماری جهان غرب که بر فرهنگ هم حاکم هست و فرهنگ و تاریخ و جغرافی و زبان شناسی همه چیز اروپا و غالب هست یا اینا فهمیدن و ابراز نمیکنن یا نفهمیدن در هر صورت این خیلی ساده است که خوان ایرف یعنی ایرف درخشان یعنی ایرج درخشان یعنی ایران درخشان خوان ایرف یعنی ایران درخشان خب حالا بیاد دارید که ایرج کشته شد مخصوص این که سر ایرج بریدن یعنی شهرهای شمالی ایران رو از ایران جدا کرد مخصوصی که سر منوچهر رو سر منوچهر سر سرماتور رو برید، یعنی که اون شهرهای شمالی که اینا به خودشون ملحق کردن از اونا باز پس گرفت. این تفسیر بریدن سر. زادن منوچهر از مادر برآمد بر این نیز یک چند گاه شبستان ایرج نگه کرد. شاه یکی خوب چهره پرستنده دید. پرستنده یعنی پرستار، یعنی خدمتگار که دخترانی که در مشکوی شاه یعنی هراسهای شاه زندگی میکردن. کجا نام او بود؟ ماه آفرید. پری چهره را بچه بود در نهان، از آن شاد شد شهریار جهان. از آن خوب رخ شد دلش پر امید، به کین پسر داد دل را نمید. شیش بیت افزوده. یکی پور زاد آن خردمند ما، چگونه سزاوار تخت و کلاه. این چگونه کسایی که پهلوی خوندن درست یعنی ترجمه همون چگونه پهلوی یعنی چون یعنی مانند سزاوار تخت و کلاه. چون از مادر مهربان شد جدا، سبک تاختندش به نزد نیا. بدو گفت موبد که ای تاج بر، یکی شاد کن دل به ایرج نگر. جهان بخش رو لب پر از خنده شد، افسوده است برای که در مثل هم برای که تو گفتی مگر ایرج هست زنده شد. اون این افسردگان این ابیات اضافه کردن، یعنی بیان شاهنامه خطاب به تو نوشید، یعنی توی خواننده. هر جا که شما دیگه تو گفتی هست بدونی که این یه بیت افزوده. اما در سر شاهنامه چند جا هست که تو گفتی یا گفتی درسته، اونو که کسی داره خطاب میکنه به کسی دیگه داستان رو میگه، نه اینکه از زبان فردوسی گفته باشه. بدو گفت موبت که تاج برده، یکی شاد کن دل به ایرج نگر. نهادان گران مایه را بر کنار، نیایش همی کرد با کرنگار. همی گفت که این روز فرخنده باد، دل بدسگانان ما کنده باد. همان که از جهان آفرین کرد یاد، ببخشید و دیده بدو باز داد. فریدون چو روشن جهان را بدید، به چهره بیندر یکی بینگرید. این هم یک داستان یعنی مسئله است که ما به اشتباه میگیم ضرب المثل. داستان کهن ایرانیه که وقتی بچه به دنیا میاد به پدر میگه یعنی چشم شما روشن، یعنی همونطور که فریدون چشمش روشن شد، کور شده بود چشمش روشن شد و بچه رو دید، چشم پدر هم به دیدار بچه روشن. چنین گفت که از پاک مام و پدر، یکی شاخ شایسته آمد ببر. بیت افزوده. می روشن آمد ز پرمای جام، مناچه دارد منوچهر نام. این یک در حقیقت واژه شناسی بسیار کودکانه است که خواستن افزاندگان منوچهر رو معنی کنند. منوچهر در اوستا هست مانوش چیست را؟ مانوش عبارت از کوههایی که امروز ما بهش کوه البرز بگیم، البرز مرکزی بگیم، که دماوند در میان اون قرار داره. در کتاب های جغرافی باستان این جا معلومه، در حتی در نوشتهای پهلوی هم جای کوه مانوشان معلومه. همون جاییست که دماوند رو در بر داره و همون جاییست که آمل و تمیشه رو در بر داره. بیاد دارید که هفته پیش در باره پایتخت فریدون دو آمل بزرگ سوی تمیشه کرد، نشستن دران نامور بیشه کرد، کجا کرد جهان کوس خانی همین. روسته کوس هم که پیدا شد که من نگاره تو کتاب آوردم شما حتما دیدید. مانوش یعنی مانوشان یا مانوش این کوهه. و چیفره یعنی نژاد. چیفره سانسکریت یعنی نژاد. به پهلوی شد چیتر. به فارسی شد چهر. چهر یعنی نژاد. منتها چون خطوط نژاد همه در رخ انسان ها پیدا هست، این که کم کم تبدیل شد به رخ، چهر تبدیل شد به چهره. اگر نه در اصل یعنی نژاد. مانوش چی سر این نژاد مانوش؟ یعنی کسانی که تو این کوهستان ها زندگی میکنن و به هیچ وجه مناچه و مانوشه معنی ندارن. چنان پروریدش که باد هوا بر او بر گذشتن ندیدی روا. پرستنده کش به بر داشتی زمین را به پی هیچ نگذاشتی. یعنی نمیگذاشتن که او زمین را بره. اون پرستنده که او بچه رو در بر بره. به دو بیت افزوده: هنرها که آید شهان را به کار، بیا مختش نام بر شهریار. تو چشم و دل پادشاه باز شد، سپه نیز با او هم آواز شد. نیا تخت زرین و گرز گران به دو داد و پیروزه تاج سران. شیش بیت هفت بیت افزوده: کلید در گنج آراسته به گنجور او داد با خواسته. همه پهلوانان لشکرش را، همه نامداران کشورش را بفرمود تا پیش او آمدن. همه با دلی کینجو آمدن، به شاهی بر او آفرین خواندن و بر جد به تاجش برفشاندن. سه بیت افزوده: آگاه شدن سلم و تور. به سلم و به تور آمد این آگهی، که شد روشنم تخت شاهنشهی. بیت افزوده: دل هر دو بیداد شد پرمهیب، که اختر همی رفت سوی نشیب. یعنی ستاره اونها رو به نشیب پیدا کرد، که امروز میگیم ما میگیم رو به افول رفت. بیت افزوده باز ببینید: نشستند هر دو در اندیشگان. نادرسته، اندیشه یه چیزی که نمیشه جمعش برد. اندیشگان چه معنی داره؟ یکایک یعنی ناگهان. بران رایشان شد درست. رای یعنی آهنگ کاری رو کردن. یه واژه فارسیه و متاسفانه استادان ما این رو با رای عربی یکی میدونن. رای یعنی عقیده، رای یعنی آهنگ کاری رو کردن، یعنی برای انجام کاری اقدام کردن، این میشه رای. رایشان شد درست، که از آن رویشان چاره باید جست. یعنی برای این کار از باید یه چاره ای رو بجویند. که سوی فریدون فرستند کس به پوزش، کجا چاره این بود و بس. هشت بیت بدادند نزد فریدون پیام، نخست از جهاندار بردند نام. که جاوید بادا فریدون گرد. جهاندار یعنی فریدون، یعنی پادشاه جهان. اتفاقا تا هنگام ساسانیان هم پادشاهان اطراف دارد در سرزمین های پیرامون همه شاه ایران و شاه جهان خطاب میکردند، یعنی بیاد همون دوران رو باهم. فریدون خوب البته تا اون زمان غیر از چند تا شکستی که مثلا از اسکندر خوردیم و بعدا خوردیم، این همیشه قدرت هم با کشور میانی بود، یعنی طوری بود که اونها پادشاه ایران رو شاه جهان میخوندن. که جاوید بادا فریدون گرد، همه فرهی ایزد او را سپرد. سر سبز باد و تنش ارجمند، منش برگذشته به چرخ بلند. منش یعنی اندیشه. امروز از منش ما یک مفهوم دیگه در نظر میگیریم، اما منش از همون ریشه من و من یعنی اندیشه است. اندیشه است از شرخ بلند برتر. باز تقریباً ده بیت دیگه همین. پیدا کردیم؟ همی چشم داریم از اون تاجور، که بخشایش آرد به ما بر مگر. بخشایش با بخشش فرق داره. بخشش یعنی یه چیز تخفیف کردن، دادن بخش خواست. اون بخشایش یعنی از گناه کسی گذشتن. اگرچه بزرگ است ما را گناه، به بیدانشی برنهد پیشگاه. پیشگاه یعنی پیشگاه شاه، یعنی ما خودش صحبت میکنیم با پیشگاه صحبت کنم. و این در ادبیات دوران اخیر به حضرت تبدیل شد، که میگفتن که حضرت هست مثلا فلان، یا حضرتش فلان، اینطور. این هم یعنی پیشگاه، یعنی مقام خودش اینقدر بلنده که نمیشه با خودش صحبت کرد، باید با پیشگاه صحبت کرد. این به بیدانشی برنهد پیشگاه، یعنی پیشگاه شاه، اون کاری رو که ما کردیم بیدانشی در شما بیاره. و دیگر بهانه سپهر بلند، که گاهی پناه هست و گاهی گزند. خب بهانه دیگر ما این که این تقدیر بود، که این تقدیر گاه گاه خوب برای ما خوب میشه، گاه گاه به ضرر ما میشه. خب این سلم و تور دارم میگنیم. بیت پسین هم افزوده است که سیون دیو کندر میان چون نوند، نوند یعنی شتابان، میان بسته دارد زبهر گردن. میبینید که هم این که سخن سسته و هم این که دوباره گردن، یعنی شاعری خداوند سخن مثل بیدوسی دوبار گردن رو پشت سر هم نمیاره. اگر پادشاه را سر از کین ما شود پاک و روشن شود این ما، این ازشی در این اوستایی و اون خودش ازشی دی یعنی دیدن برمده و در این و دیوسیت از زبان سانسکریت یعنی روشنایی که به روز هم اطلاق شده. ما چهار روز در ما داشتیم که اینا نامشون دی بوده، یعنی دی. یکی روز اول اهورامزا، یکی روز هشتم دی به آذر، یعنی یه روز روز به آذر، یکی روز پونزدهم دی به مهر، یک روز روز به مهر، یکی روز بیست‌چهارم دی به دین، یعنی یک روز مونده به دین. اینها این دین ها یعنی روز، اصلا روز خدا یا روز روشنایی خدا. همینطوره که می‌بینید که این چهار روز تعطیل یانوباسون بود، دو روز با فاصله هفت روز، دو روز هم با فاصله 8 روز، که میشه 30 روز و کاملا ما رو می‌گرفت. مثل هفته غربیان خلاصه نیست که 28 روز ما رو می‌گیره، دو روز و میاد، مرتبا هم در حال تغییر است. اون وقت این 4 روز دین رو ایرانیان بعد از اینکه اسلام رو پذیرفتن جمعه رو کردن آدینه و تا بسیار زمان میگفتن آدینه، تا قرن ششم هفتم ما مدرک داریم همه جا مثلا به مسجد آدینه اندر شدن، یعنی به مسجد جمعه رفتن. بنابراین دین اینجا معنی روز باید تصدیق بشه، روشن کنه دین ما، یعنی روز ما رو روشن کنه. چون شما دیدید که روز ممکنه تیره بشه، بدتر از شب بشه. و او کسانی که غم هجران رو کشیدن که خداوند نصیب گرگ بیابون نکنه، اون کسان میدونن که روز سیاه‌تر از شب یعنی چی. و حالا الان نوبت سر مطور هست که روزشون سیاه‌تر از شب شده، میگه روز ما رو روشن کن. اگر پادشاه را سر از کین ما شود پاک و روشن شود دین ما، منوچهر را با سپاهی گران فرستد به نزدیک خواهشگران، یعنی به نزدیک ما، بدان تا چو بنده به پیشش به پای، بباشیم جاوید و این است رای. مگر آن درختی که از این کین برست، با آب دو دیده توانیم شست. بیدرسته اینه که بپوییم تا آب و رنجش دهیم و به درخت آب میشه داد، ولی رنج که نمیشه داد، یعنی چی رنج بده؟ اینکه بدتر میشه ده، چون تازه شود تازه گنج داشته، به درخت گنج تاج نمیشه. فرستاده اومد دلی پرسخون، σαφούρον να σάρβουν πίντον να πόν. Σεμπίτ ασουδέ. Νησιάσας μπέρε τάχτ τε πιούζε σοχ. Του σάρβε σαχή ας μπέρες κερδε μόχ. Πίχ ασουδέ. Χωριάστε μερουτσέ παρτάσε σοχ. Νησιάστε νοχόδι πεσάμπαρα κολόχ. باز هشت بیت همین اولیش رو میخونم به زرین عمود و به زرین کمر عمود رو به جای گرز به کار برده و گرز یک باشه فارسیست و ایرانیان که سازنده اون بودن این در شأن خداوند سخن ایرانی نیست که به جای گرز عمود به کار بره و در سرتاسر شاهنامه در ابیات افسوده عمود همیشه این رو به کار رفته دو زر یعنی حالا طلا، طلا عربی نیست برای که در تاجیکستان هنوز طلا ترجمه میشه به زبان میاد و در زبان عربی هم طلا چی خونده میشه؟ فیزه زهره بنابراین طلا هم واژه عربی نیست در اصل حالا زر یکی از اون فلزات است که خیلی زود خاصیت انعطاف داره کوچکترین ضربه با نوک انگشت بزنیم از بین میره و زر قابلیت اونو نداره که ازش گرز بسازن که بکوبن توی مثلا کلاه خود یا تو سپره میکنن یعنی بلافاصله پخش میشه یعنی چی؟ یعنی بدترین چیز رو انتخاب کردن گرز گرز باید آهنین باشه آهن محکمه که هر چقدر بخور به کلاه خود یا سپره دشمنان باز اومد به خودش باقی میمونه به فرستاده فرستاده بر شاه کرد آفرین که ای نازش تاج و تخت و نگین مخصوص این که تویی که تاج و تخت و نگین پادشاهی یعنی مهر پادشاهی به تو نازش داره می نازه به تو در حالی که اکثر پادشاهان ما برعکس هستند یعنی با این چیزی که به دست بردن خودشون به اونا می‌نازی بر یعنی تو شخصیت نداشتن خودشون رو با زر و گوهر و تاج و تخت و نگین و تاج‌های بزرگ به سقف آویزون می‌کردن خودشون رو بزرگ کرده بودن اما پادشاهی اگر باشه مثل کریم خان زن یا مثل بهرام گور واقعا تاج و تخت نازش تاج و تخت و نگین هست زمین گلشن از پایه تخت توست زمان روشن از مایه بخت توست همه بنده خاک پای توییم همه پاک زنده برای توییم پاک یعنی به تمامی ما امروز پاک رو به معنی تمیز اینو میگیم پاک یعنی به تمامی یعنی کامل در بعض از واژه ها هنوز به کار نمیاد مثلا فلان کس میگه پاک آبرو رفته پاک آبرو رفته یعنی چی یعنی آبرو من همش رفته در واژه پاکباز هنوز باقی هستش پاکباز یعنی پاکباخته یعنی کسی که کاملا خودشو از دست داد پاکباز صفت قماربازا هم هست صفت عاشقا هم هست یک عاشقی که واقعا عاشق شده باشه یعنی همه چیز خودشو از دست داد هیچی از خودش نداره و این پاکباخته میشه
پاکیزه
میشه؟ پاکیزه دیگه پسوندیه که بعدن داده شده بشه برای گرنه در قبل پاک یعنی به تمامی همه بنده خاطر پای تو این همه پاک زنده برای تو این پیام دخونی به گفتن گرفت همه راستی ها نهفتن گرفت بیت اسوده ذکردار بعد پوزش آراستن منوچهر را نزد خود خواستن میان بستن او را به سان رهی سپردن بدون تاج و تخت مهی
در مورد واژه پوزش میشه
ببینید اینجا کلاس ادبیات نیست. من واژه‌هایی که در شاهنامه میاد اونا رو تفسیر کنم. بعد از کلاس رو بخونید از من بخونید. چو بشنید شاه جهان، شاه جهان که خدای ببخشید پوزش در شاهنامه اومده بوده، اینجا در خود شعر پوزش اومده. پوزش این عذرخواهی دیگه، بوجیشن در پهلوان بوجیشن. یعنی بوج در پهلوی، ریشه بوج در پهلوی اوستا یعنی رستگار شدن. از این ریشه هست که بوختم پیدا شده. در زبان پهلوی بوختن یعنی رستگار شدن، بوختار یعنی رستگار. نام پدر بزرگ مهر دانای همه زمانهای ما بوده بوختکان، بوختک، که بزرگ مهر رو میگفتن بزرگ مهر بوختکان، یعنی بزرگ مهر پسر بوختک بود، یعنی رستگار شدن. بنابراین پوزیشن یعنی یک کاری بکنی که رستگار بشی، یعنی بر اساس اون کار رستگار بشی. من پوزش میخوام که پرسیش درخور کرده بودی، من حواسم نمید رستگار شدم. حالا تو بشنید سه بیت، دو بیت افزوده. تو بشنید شاه جهان که خدای پیام دو فرزند ناپاک رای، یکا یک به من که گرانمایه گفت که خورشید را چون توانی نهفت، نهان دل آن دو مرد پلید ز خورشید روشنتر آمد پدید. شنیدم همه هرچه که گفتی سخن، نگه کن که پاسخ چه یابی زبان. شما مثل که باید اینو برگرد
زمان دارم شد
پاسخ. بگو آن دو بیچرم ناباک را، دو بیداد و بدمهر و ناپاک را. میدونید اینجا ناپاک چه معنی داره؟ بنیاد گفتار پیشین ما یعنی کسی که در کار تمام نیست. هر کس در کار خودش باید تمام باشه، یعنی اگر آهنگره باید خوب بتونه آهنگری کنه، اگر برزگره باید همینطور. اگر کسی در کار خودش تمام نباشه بنابراین میشه ناپاک. بگوان تو بیچرم ناپاک را، تو بیداد و بدمهر و ناپاک را، که گفتار خیره نیرزد به چیز. خیره یعنی بیهوده. ما روز خیره رو به کسی میگه به چشماش به یه جایی سخت داره میرگن، البته اونم بیهوده است. یعنی کسی که اینطور خیره شده حواسش به هیچ چی نیست، یعنی در همون زمانی که داره نگاه میکنه بیهوده است، فکرش به هیچ چی دیگه نیست. که گفتار خیره نیرزد به چیز، از این در سخن چند رانی نیست. اگر مهرتان، اگر بر من و چهرتان مهر خواست، تن ایرج نامورتان کجاست؟ این در ببندید
خانم
آرمان
رفتن
بیرون باشه یه وقتی بیاد باز بازه اگر بر منوچهرتون مهر خواست، تن ایرج نامورتون کجاست؟ بخونیم ایرج میشه. یه بیت افزوده. کنون چون ز ایرج بپرداختید، به کین منوچهر برساختید، نبینید رویش مگر با سپاه، ز پولاد بر سر نهاد کلاه، نبا گرز و با کاویانی درفش، زمین کرده از سم اسبان بنفش. هفت بیت افزوده. بیاید کنون چون هژبر ژیان، جبل شیرنر، شیان من خشمی، به کین پدر تنگ بست میان، دو به دستوده و دیگر که گفتند باید که شاه زکین دل بشوید ببخشد گناه، که بر ما چنین گشت کرد و سپه، خرد خیره شد تیره شد جای مهر، شنیدم همه پوزش نابکار، پوزشی که به کار نمیاد. امروز ما نابکار رو به معنی دشمن میگیریم، در حالی که نابکار یعنی چیزی که به کار نمیاد، ممکن خوب باشه اما به اون کاری که ما در نظر داریم نمیاد. شنیدم همه پوزش نابکار، که گفتن جهانجوی نابردبار، دو بیت افزوده هر آن کس که دارد روانش خرد، گناه آن سگالد که پوزش برد. یعنی باید که اگه کسی خردمند باشه گناه نباید بکنه، اما اگر گناه میکنه بتونه که در برابرش پوزش بخواد. نمیشه یک فرزند یک کسی کشتی باید بگید مورو ببخش. هفتش بیت از روزه که پدر تا بود زنده با پیر سر، از این کین نخواهد گشادن کمر. سه بیت از روزه همه بودنی ها به روشن روان، بدیدان گرانمایه مرد جوان. یعنی فرستاده دید که تقدیر آینده بودنی، یعنی تقدیر آینده این کار چیست، که با تور و با سر گردون سپر، نبستیر چین اندر آورد به چهر. دیر هم تلفظش درستش دیر هست. از اینجا تا پایان این بخش همش افتاده. رزم منوشه با سر بکنه. اونم بیت اول جزوزه است. بفرمود پس تا منوچهر شاه، ز پهلو به هامون گذارد سپاه. پهلو به چندین معنی اومده در شاهنامه. اینجا می‌بینید که معنی کوهستانه، از کوهستان سپاه رو بگذارد، یعنی بگذارد به دشت هامون. اون روی هم رفته چون در زمان باستان یا در کوهستان ها بوده، اطراف کوهستان بوده و هنوز قنات پدید نیامده. اینجا هنوز قنات پدید نیامده. قنات در همون زمان فریدون با منوچهر پیدا میشه. وقتی که قنات ها رو میکنن، وقت افراد و مردم ها تو دشت ها پراکنده میشن. بنابراین در زمان باستان این قنات نبوده و زندگی همش در رودبانه ها و کنار کوه ها و اینها بوده. و این کوهستان ها پهلو خونده میشه، که پهلوی که مردم در اون زندگی میکردن. بعد وقتی که دشت ها بهش اضافه شد، ایران سه پهلو داشته. یک پهلو خراسان، یک پهلو خرمران و یک پهلو نیمروزان. پهلو خراسان از ری آغاز میشده تا شرق به طرف خراسان امروزی بر افغانستان و تاجیکستان. پهلو خرمران از ری آغاز می شده به طرف غرب و کردستان و آذربایجان و لرستان. پهلو نیمروزان هم پایین بوده و ری رو که دروازه این سه پهلو بوده می گویند ری دارنده سه نژاد. ما وقتی که می بینیم که خاقانی شروانی رفت به ایوان مدائن رو دید و اون قصیده عجیب ایوان مدائن رو سرود کرد، همه تون حتما خوندید، فکر کرد که اگر اینطوره من برای چی باید درباره ایشون پادشاهان مجلس اینا رو بگم. بنابراین عرض کرد که من بر نمیگردم به دربار پادشاه و بر نگشت به دربار شیرمانشاه. شیرمانشاه خوب با وجود خاقانی همیشه عزتش بیشتر میتونه، چون شاعران با اشعار خیلی عجیب و غریب ستایش میگن شاهان رو. شاهان نیاز به شنیدن این ستایش ها داشت، چون دیگه بچه کوچولو رو شما میتونید تا 5 سالگی 10 سالگی یک جور نوازشش کنید، مثلا بغلش کنید بگید قربونت برم، همین به همون راضیه. اما کم کم که نوازش های دیگه لازم پیدا میشه، به خصوص برای پادشاه. و این گزافه های عجیب که این شاعران ما برای پادشاه ها گفتن، و بیشتر این پادشاه ها ایرانی نژاد نبودن متاسفانه، خب اینا نیاز داشتن بشین بریم. بنابراین خیلی شیرمانشاه کوشید که برگرده، گفت نه من رفتم، راستم نگفت که من ایوان مداره رو دیدم دیگه میخوام ستای شما رو بکنم، گفت که رفتم در مکه با خودم عهد کردم که تا قدس رو نبینم بر نگردم به شیرمان. بنابراین چون این جنگ ها در پیش بود اینا نتونستم برم به قدس، خب پس نمیام شیرمان. شیرمانشاه خیلی کوشش کرد، خیلی حتی به خواهرش گفتون نامه بنویس، به ملکه ارمنستان که همسایه شیرمان بودن و اهرام اون زمان بودن، به اون گفت ملکه ارمنستان برای خواهر، ولی نرفت. این نامه ها اکثرا در این کتابی هستش به نام منشآت خاقانی، بخونید. این یک اثر گرانبهایی است از نثر فارسی، نامه هایی که بوده میشن، پاسخ هایی که او داده، البته پاسخ هاش همه هست، ولی از نامه معلوم میشه که اونا چی گفتن که این داره پاسخ میگه. اینجا ببینیم که خاقانی شیرمانی اومد ری و ری جلوی خاقانی رو گرفتن نگذاشتن بره خراسان. خاقانی چندین قصیده واقعا با سوز درباره خراسان گفته، که یکی از اینا اینه که چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارن، اندلیبم به گلستان شدنم نگذارن. و این سخنان عجیب خاقانی شیرمانی خیلی پاسخ خوبیه برای این ادعای پانتوپیستا، تا ببینن که یک آذربایجانی شریف چطور مشاه خراسان بوده. حالا البته اون موضوع کنار، اما اینکه در ری تونستن جلوشو بگیرن، یعنی چی؟ یعنی ری دروازه این سه بخش بوده هنوز بعد از اسلام، یعنی فرمان پادشاهان خوروران مغرب هنوز در ری جاری بوده، یعنی میتونستن به کسانی داشتن که جلو خاقانی رو بگیرن که به خراسان بره، چون میدونست که اگر بره به خراسان دیگه بر نمیگرده. بالاخره نه، با آخر هم بگیرن زندانش انداختن، گفتن باید بیه پایتخت بمونن، و مدت زیاد هم در زندان بود. اما این همه شاخ و برگ داستان بود، مهم اینه که ما هنوز در مثلا زمان خاقانی قرن 6 و 7 اون موقع هنوز ری دروازه این سه بخشه و اونا هر کدومشون کارگزار دارن در ری. خب اینا وقت هر کدوم یک پهله است. موقعی که اسفندیار جنگ با رستم میکنه، میبینیم یکی از گفتارها اینه که دو تا پهلو برای سایت از جنگ میشه. اون کسی که فرمان روای هر کدوم از این پهلوها بوده، اون رو بهش میگفتن پهلوان. این تغییر معنی پهلو از باستان تا زمان نزدیک. بفرمود پس تا منوچهر شاه، ز پهلو به هامون گذارد سپاه. 15 به تقریبا همین رفت. همین رفت لشکر گروه ها گروه، چو دریا بجوشید هامون و کوه. دوبه خروشیدن تازی اسبان ز دشت، ز بانگ طبیله همین برگذشت. اسب تازی هم فیلمن اسب عربی نیست، برای که ما در نوشته های سومری که خیلی نزدیک تر به ما بودن داریم که وقتی اونا اسب ایرانی رو میدیدن که از کوهستان اوپایری سعینه، که امروز متاسفانه ما به نام زاگروس یونانی اون رو میخونیم، اوپایری سعینه این کوهستانی که برفرادش آهن بود، گفتم زمان کامل یادتون هست، که اگر به فارسی بخواییم بگیم باید بگیم امروز عبرسه، باز این ابسه یعنی کوهستانی که بالاش آهن است. وقتی که اینها از کوهستان، اول این کوهستان رو سومری ها کور می نامیدن، کوههای کور می گفتن، اولین بار اسب رو دیدن نام خر کوهی بهش دادن. یعنی سومر حتی اسب ندیده بود، حالا چه برسه به عربستان. تازی اسب یعنی اسب تازنده. آخه اسب دو جور، چند جور داره؟ یکی اسب است که بارکشه، یاگو باشه. اسب تازی یعنی اسب تازنده. حالا دیگه بعدن نژاد اسب رو بردن اونجا و ازش نژاد کشیدن، یک نژادی که اسب ایرانی بهش میگن اسب عربی. خروشیدن تازی اسبان ز دشت، زبان که تبیره همین برگذشت. سبت همه زیر برگستوان اندرون، نبودشان جز از چشم زاهن برون. در نظر بگیری که زمان منوچهر و تقریبا 500 سال از زمان پیدایی مصر گذشته و خب اینا یه بتونستن که برگستوان یعنی زیره اسب هم داشته باشن. بله؟ تبیره این تبلای کوچیکیه که با دو تا میزنن، با دو تا
سلاخ چدمیه.
بله؟
با سلاخ چدمیه
روش میزنن، با دو تا میزنن، این تبیره است. و این وقتی که چون من تقریبا نظیرش در تاجیکستان دیدم، مثلا 200 نفر با هم یک جا دف میزنن، واقعا زبان انسان میخواد بره با آسمان. و با این کار تحریک میدنن سپاهیان رو. مثلا فرض کنید که 500 نفر تبیره بزنن، این تبلای کوچیک. البته وسط اینا صدای کوس هم میومد، این تبیره میزنن یک بار یک صدای کوس هم میومد. و این به این ترتیب تحریک میکردن تن و جان و روان سپاهیان رو برای اینکه بتونن حمله کنن. متاسفانه وقتی که این وسایل به یونان و اروپای اون زمان رسید، اونا خلاف کردن، یعنی یه چیزایی درست کردن که دشمن رو بترسونن. یک صداهای عجیب غریبی در آوردن که بعدا وقتی که اینها به ایران هم اومد، ما میبینیم که مثلا به فاصله 2-3 میل در زمان سلطان محمود وقتی که اینا رو میزدن، اون کسانی که روبرو بودن از ترس خودشون رو میانداختن تو رودخونه غرق میکردن از این صداها. و از جمله این صداها یکی کبکبه بود، یکی دبدبه. اینکه امروز میگیم با کبکبه و دبدبه اومد، یعنی یه پادشاهی که خودش چیزی نداره، یعنی با کبکبه و دبدبه ترس ایجاد میکنه، در حالی که موسیقی جنگ در ایران خیلی انسانی بود، یعنی تحریک میکرد روان و تن و جان این کسانی که همین کاری که تو گود زورخونه، من نمیدونم گود زورخونه کدوم تو دیدیم، تو گود زورخونه مرشد با اون صدای ضرب و این زیر میگیچه، اینها واقعا اینا رو به حرکت در میاره. این کار در صحنه بزرگتر در میدان جنگ بود، با تبیره یا با کوس یا با نای. سه بیت اسوده همه گفتم، همه زیر برگستوان اندرون، نبودشان جز از چشم زاهن برون. با سبه دلیران یکا یک تو شعری جیان، همه بسته برکین ایرد میان. یک بیت اسوده منوچهر با قارن پیلتن، برون آمد از بیشه نارون. بیشه نارون یک جایی نزدیک چارجو در کنار آمودریا، اونجا یه شهری ما داشتیم به نام آمول چارجو، بعد آمول ازش افتاد شد چارجو. بعدم در زمان این اخیر که این نیازوف که خودش رو بزرگ ترکمن ها کرد برای که نامهای ایرانی رو برداره، چارجو رو کردن ترکمن آباد، کمان که مرو باستانی رو که نامش در اوستا اومده کردن ماری، برای که آثار زندگی ایرانی رو هم اونجا بزدارن. در حسن این ایشه نارون اونجاست که وقتی که از آمول حرکت کردن، از اون طرف از نزدیک آمودریا اومدن بیرون. تا پایان این اصول است. نبرد منوچهر با سلب و تور.
تو
قارن
پهلوان
میشه؟ آها قارن تو داشتن میگفتم که کیش نورمالی روشیم. قرآن نمایندیه چون که منوچهر باشم بکنه کوهستان مانوش باشم من دیگه نبینم منوچهر که باشم بکنه کوه مانوش باشم قسمت شرقی ایران قرار دارم شما در همون تقسیم که قصد کردم دیدید که از ری اون طرف رو شرق میگن من خودم بارها وقتی که کودک بودم میشنیم که سمنانی ها یا داوغانی ها میگن ما خراسانی هستیم من تعجب میکردم وقتی برای چی نمیگن خراسانی در حالی که اینا سمنانی هست یا داوغانی هستن بعدا دیدم که نه این شیخ علاءالدینه که لقب را از ابوهان خان مغول گرفت و پولار هم از کشتارهای ابوهان خان مغول گرفت و شیخ شد یه زامیه درست کرد در سمنان و پولار هم همه رو وقت کرد به خودش که به کسی دیگه نرسه دیدیم که اونجا هم نشه که آره شنیدیم که یکی شیخی پیدا شده در ناحیه خراسان پس بنابراین این تقسیماتی که ما داشتیم از زمان باستان که خراسان از ری به اون طرف بود تا قرن هشتم نهم هم حتی دیدیم شد منم به گوش خودم از بسیار کسان که دامغانی یا سمنانی بودن شنیدم که میگفتن ما خراسانی هستیم خب پس بنابراین اینا شرقی میشن خب ایران خوربران هم باید بهشون یاری برسونه خوربران هم یاری رسوند و این قارن هست قارن یا کارن فرزند کاوه بعدها فرزند کارن میشه کشوار بعدها فرزند کشوار میشه گودرز که همون در پهلوی بود گوترز در فارسی بود گودرز یعنی نژاد خوربران غرب ایران که مرکز رو کردستان بوده یعنی اون کوده لوران فرزندان گیب هستن و گودرزیان کردان فرزندان گودرز هستن گودرز میبینیم که فرمانروای غرب میشه و در جنگ ها و نبرد ها بسیار کوشش میکنه و در هر ستمی که در شرق واقع میشه میبینیم که اینا پیشگاه هستن حالا نیای بزرگیشون که قارن یا کارن باشه همینطوره منوچهر حرکت کرده از اون طرف هم کارن یا قارن حرکت کرده به تور و به سر آگهی تاختند که ایرانیان جنگ را ساختند ز بیشه به هامون کشیدند صف ز خون جگر بر لب آورده کف اینجا یک داستان شب بخگری بخونی یک داستان افریقی اومده که منوچهر اومد و رفت جلو با طلایه صحبت کرد منوچهر پادشاه ایران قلب سپاه میسته طلایه یعنی پیشانگان سپاه پراکنده میشن دور از سپاه تا ببینن که دشمن آیا میاد یا نه منوچهر خودش پا بشه بره اونجا با طلایه سپاه سرم تو صحبت کنه سخن خیلی کودکان است وقت کردید بخونه تقریبا 20 بیت بدان گه که روشن جهان تیره گشت طلایه پراکند بر گرد دشت دوباره حدود 15 به سپیده سپیده چو از تیره شب بردمید میان شب تیره اندر خمید به دستوزه سپه یک سره نعره برداشتن سنان ها تلفظ درست سنان سنان ها به ابر اندر افراشتن نعره با این با میسیم خیال میکنیم که عربی در حال که نعره در زبان عربی ریشه نداره اگر ریشه باش ازش استنعار و مستنعر و منعور و نائر و اینا در میمون هیچ کدوم از اینا نیست نعره واژه فارسیه که باید با هم زده میشه سپه یک سره نعره برداشتند، سنان ها به عبرن درف داشتند، پر از خرش سر، عبروان پرز چین، همی بر نوشتند، گفتی زمین نوشتند، ریشه زمان حالش نوردیدنه، و شما نورد رو هنوز تو خونه ها ممکن داشته باشین، خانوما نورد چیزی گردیه که خمیر رو باش میگردن، و توی چاپ خونه ها اون چیزی که میگرده که دستگاه چاپ خونه بشه نورد. برنوشتن یعنی اینطوری لوله کردن. حتی آستین رو برنوشت آستین داریم در هم در شاهنامه داریم هم در جاهای دیگه. نوشتن و در نوردیدن یعنی لوله کردن، تومار کردن. همی برنوشتن گفتی زمین، وقتی که سپاه حرکت میکنه به نظر بگید که پشت سر این سپاه زمین بلند میشه و اینطوری این گرد خاک اینطوری گرد اینطوری میاد بالا. اگر دیده باشید یا طوفان ها رو دیده باشید همینطور طوفان توی کبیر ها اینا میاد بالا میاد بالا اینطور همینطور گرد میشه، همش نوردیدنه. گویا اینکه زمین رو در نوردیدن رو آسمان اینطوری باز دو مرتبه دو مرتبه همینطور جلو میره. سه بیت دو بیت بذار مهره بر کوهی جند پیل، زمین جنبان چو دریای نیل. مهره عبارت بوده از یک تاس، یک جام خیلی بزرگی که روی پشت پیل میذاشتن که این یه مهره فلزی بوده که این مهره فلزی به یک بند چرمی بسته بوده، سر بند چرمی هم یک دسته چوبی بوده. اینطور این مهره رو میزدن به خاطر این بند بود، برای که اگر این فقط دسته چوبی باشه این بخوره اینجا گیر میکنه و صدا رو خفه میکنه، اما اگر با اون بند چرمی باشه بخوره بلا فاصله منعکس میگه خودش بازتاب پیدا میکنه و اجازه میده که اون تاس بزرگ یعنی اون جام بزرگ صدای پرتنینی ازش بلند بشه، و اگر نه صدا با چوب میزدن صدا انقدر پرتنین نمیشد. بذار مهره بر کوهه جند پیل، زمین جنبان تو دریای نیل. همان پیش پیلان تبیر زنان، خروشان و جوشان و پیلان دمان. در منظره در نظر بگیرید، اگر توی تلویزیون دیده باشید این راز و بقای را وقتی چندین فیل با هم حمله میکنن چطوری میان، این سپاه اینطور حرکت کرد. بیت افسوده برفتند از جای یک سر چو کوه، دهاده برآمد ز هر دو گروه. ما امروز اگر دعوا بکنیم مثلا دخترها که دعوا کنن گیس هم میگیرن که یک کاری دیگه دارن، اما اگر چند تا پسر از این ور چند تا پسر هم از اون ور دعوا داشته باشن اینها هم دیگه میگن که بزن بزن. اون زمان قدیم میگوزن بده، یعنی این مثلا شمشیر رو بده، این دهاده یعنی به جایی بزن بزن. و منم برای بچه های امروز بدونه که ما هنوز بچه روزگاری بزرگ شدیم به خاطر برم، البته واقعا در این دعوه ها اینا شرکت نمی کردن، اما در یکی دو تا از این دعوه ها شرکت کردن. اون این بود که یک دختری از کوچه ما از کوچه دیگه رد می شده، یه پسری از اون کوچه به این مترک گفته، پسران کوچه جمع شدن که از ناموس خودشون دفاع کنن، رفتن با پسران اون کوچه دعوا. اون دعوا جایی نباشه که پدر نزدیک پدر مادر باشه بیان اینا رو جلو بگیرن، میگفتن بریم پشت باغ و فلان جا اونجا دعوا بکنیم دیگه، اینقدر هم دیگه رو بزنن تا لش بشن. و من خودم چون پسر کوچه بودم تا خاک نمیرفتم بعد بود در یکی دوتا این دعوا شده، اینکه چند نفر از این بود چند نفر از اون بر این بود بزن بزن بگیر ببر این دو چیزها. و وقت این در شاهنامه اومده دهاده بده. دو بیت افسوده، همه چیرگی با منوچهر بود، کزو روی گیتی پر از مهر بود. چنین تا شب تیره سر برکشی، درخشند خوشی شد ناپدید. زمانه به یک سال ندارد درنگ، گهی شهد و نوش است و گاهی شرنگ. بیت اسودش چو شب روز شد کس نیامد به جنگ، تا دو جنگی گرفتن ساز درنگ. این یک روز اینها بینشون جنگ اتفاق افتاد.
شهر
بوده
نبودن
بله؟
شهر بوده
نبودن
شهر؟ شهر؟
شهر
من
شیرین بخواهی برده شهر؟ شهر؟ ها اونجا؟ شهر نوش هر دو نوش هم یعنی شیرین نوشین یعنی شیرین به زبان ارمنی الان نوش یعنی شیرینه آنوش یعنی شیرین باد به کامل باد نوش هر دو شد یک منیه خب زمان اون که تموم دیگه الان کمی جا تموش کنیم که برای این تفجار
Gracias.